أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در جریان اصالت عدم تزکیه و جریان اصل حکمی بود. عرض کردیم که یه وقت در شبهات حکمیه این مسئله مطرح می شود، یه وقت در شبهات موضوعیه. فعلا بحث در شبهات حکمیه بود و بحث در صورت اولا بود، اونجایی که شک میکنیم این حیوان اصلا قابلیت تزکیه دارد یا اصلا قابلیت تزکیه ندارد. حیوانی هست متولد از کلب و غنم، اگر ملحق به کلب بشود اصلا قابلیت تزکیه ندارد، نه برای حلیت نه برای طهارت. اما اگر ملحق به غنم بشود قابلیت تزکیه دارد، هم برای حلیت هم برای طهارت. نمیدانیم در شبه حکمیه است، یعنی هر حیوانی اینطوری، نگیم خصوصی این حیوان، شبه حکمیه است یعنی کلیه است. خب اینجا بحث گذشت و عرض کردیم که اگر ما دلیل داشته باشیم که هر حیوان قابل تزکیه هست، دلیل اجتهادی، خب به اون اخذ میکنیم، و اگر دلیل نداشته باشیم و عدم تزکیه و تزکیه را یک امر مسببی بسیط بدانیم، امر بسیط مسببی بدانیم، یه حالتی بدانیم که در حیوان ایجاد میشود، این حالت سابقه عدمی داره، استصحاب عدم تزکیه میکنیم. اگر دلیل اجتهادی نداشته باشیم نوبت میرسد به اصل عملی. اصل عملی بنابراین که ما تزکیه را یه امر مسببی بدانیم، یه حالتی بدانیم که در حیوان ایجاد میشود، حالت تکفیدی، یا یک عنوانی بدانیم که شارع اون را جعل میکند، مثل زوجیت، مثل ملکیت. خب اگر اینا بگیم، خب این حالت سابقه عدمی داره، استصحاب عدم تزکیه میشود. اگر بگیم نه، تزکیه یه امر مسببی نیست، یه امر بسیط مسببی، تزکیه همین کار هاست، اون موقع گفتیم اصالت عدم تزکیه جاری نخواهد بود، باز حکم به حلیت این حیوان میشود، اصل سببی، اصل موضوعی جاری نمیشود، چون حالت سابقه نداره، نوبت میرسد به اصل مسببی که همون کل شیء لک حلا. این تقریبا چکیده و خلاصه اون بحثی بود راجع به صورت اولا. میرسیم به صورت دوم. باز شبه حکمیه است. شبه چی است آقا؟ کلی هست، خصوصی این نیست. شبه چی است آقا؟ کلیه، حکمیه است. شبه حکمیه، این کلمه حکمیه شما رو به اشتباه نیندازه، حکمیه یعنی کلیه، اصطلاحه. شبه حکمیه در مقابل شبه موضوعی، شبه موضوعی یعنی شبه جزئیه، شبه حکمیه یعنی شبه کلیه. شبه کلیه است. صورت دوم اون چه صورتیه؟ اونجاییست که یک حیوانی هست میدانیم تزکیه میشود برای طهارت، قابل تزکیه است برای طهارت، اما نمیدانیم آیا اکلش هم جایزه یا اکلش جایز نیست. سبا درندگان اینطوری هست، اونا را اگر با شرایط ذبح کنن، درندگان مثلا شیر و پلنگ و نمیدونم روباه و این حیواناتی که در بیابان هستن، اینها را اگر مثلا اون موقعی که اون کلب معلم را میفرستن بسم الله بگن اونا را شکار بکنن، یا باز چاقو بگیرن سرش ببرن و بسم الله بگن، اینا طاهر میشوند، تزکیه میشوند، طاهر میشوند، پاک میشوند. میشه پوست شماز استفاده کنید و دست تر هم بخوره نجس نمیشود و یعنی این حکم میتره ندارد. بگید میتره است و نجسه، با اون پوستش میشود استفاده کرد، از قابل تزکیه است. اما اکل اینها جایزه یا جایز نیست؟ جایز نیست دیگه. نمیشه پلنگ را خورد، نمیشه شیر را خورد، دوز فرمود، نمیشه روباه را خورد. خب بس اینا را میدانیم قابل تزکیه است، ولی میدانیم که حلیت اکل ندارد، اکلش هم. حالا یه حیوانی آوردن، میدانیم این قابل تزکیه است از جهت طهارت، شک میکنیم آیا قابل تزکیه است از جهت حلیت، هم قابل تزکیه است، حلال گوشت هم هست یا حلال گوشت نیست. شبه شبهه حکمیه است، چون هر حیوانی از این قبیل، یه حیوانی از آفریقا آوردن، میان از این حیوانات در منطقه ما مثلا میگن که زیاده، یا خرگوش مثلا، حالا خرگوش را آوردن، خرگوش را ظاهر اهل سنت بعضیشون میخورن، و خرگوش را آوردن، میدانیم این قابل تزکیه است از جهت چی؟ از جهت طهارت. ولی نمیدونه حلال گوشت هم هست یا حلال گوشت نیست. بس صورت دوم اونجاست که تزکیه را میدانیم از چه جهت؟ از جهت طهارت. اما راجع به حلیت لحمش شک داریم، شبه هم شبه حکمیه است از این نوع حیوانات.
نداره.
ها اینجا زکیتوم هست، میدانیم تسکیه میشود، اینجا میدانیم تسکیه میشود. اینجا باید چی کار کرد؟ باید حکم به حلیت کرد یا نه؟ اینجا عرض میکنیم که اگر یه دلیل اجتهاد، یه حکمی هست آوردن پیش مجتهد، گفتن که این حیوان اینطوریه، حالا ما تسکیه هم کردیم، گوشش بخورید، از این حیوانات زیاده در منطقه ما، گوشتش هم میفروشن، بخریم بخوریم، تزکیه هم میکنن یا نه، چی کار باید بکنه مجتهد؟ باید اول رجوع کنه به ادله اجتهادی، نه در روایات در آیات چیزی هست یا نه، عمومی اطلاقی هست. پس هر مسئله پیش مجتهد آوردن، اول باید رجوع کنه به چی؟ به ادله اجتهادی. حق نداره به ادله اصول عملی رجوع بکنن، و در اول ببیند روایات آیات چی میگن، عمومی اطلاقی در خصوص اون مورد چیزی هست. خب اگر از ادله اجتهادی فهمیدیم که هر حیوانی حلیت اکل دارد، هر حیوان رو میشه خورد الا ما خرج به دلیل، مگر چند تا حیوانی هست که اون رو نمیشه باید خورد، مثلا درندگان رو نمیشه خورد، مثلا کلب و خنزیر رو نمیشه خورد. اگر یه چیزی عمومی داشته باشی، مثلا فرموده خلق لکم ما فی الارض جمیعا، آیه کریمه است دیگه، میفرماید خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر اون چیزی که در زمین هست برای شما آفریده شده. اگر کسی از این آیه و امثال این آیات استفاده کرد که همه چیز حلاله الا ما خرج به دلیل، مگر اینکه سباع باشد و کلب باشد و خنزیر باشد و اینا باشد، مثلا چنگال داشته باشد و اینا، اگر اینطوری باشه، پس موضوع حلیت چی شد؟ هر حیوان، هر حیوانی که اینا نباشد. میاییم اینا، میبینیم که این حیوان، این هیکه حیوان که هست، از اینا هم که نیست، پس حکم به حلیت میکنیم، نه از جهت کلش این لکه حلال ها، از جهت چی؟ دلیل اجتهادی. تو دلیل اجتهادی گفت همه چیز حلاله. پس در صورت دوم اگر دلیل اجتهادی داشته باشیم، دلیل اجتهادی میگه همه چیز، فرض کنید که فرموده همه ی حیوانات حلاله الا ما خرج به دلیل، خب اینم حیوان دیگه داخل همه ی حیوانات هست، الا ما خرج به دلیل سبا و فلان و اون کلب و اون خنزیر، اونم با استصحاب عدم ازلی درست میکنی، در ازل وقتی که این حیوان نبود، نه خودش بود نه وصف سبوعیتش بود. الان خودش آمد، آیا وصف سبوعیت درش هست یا نیست؟ حساب عدم سبوعیت میکنی. توجه کردید؟ مثلا میگیم که این جزء مسوخه. مسوخ بودن فرض کنید که وصف عارضه. میگیم در ازل که این حیوان خودش نبود، وصف مسخ شدن هم نداشت. الان خودش آمد، نمیدونم وصف درش ایجاد شد یا نه، حساب عدم ازلی میکنی. پس برای اینکه موضوع دلیل اجتهادی پیدا بشود، یک قسمتش موضوع دلیل اجتهاد مرکب بود، حیوانی که نباشد اینا را نداشته باشد، حیوان بودنش بالوجدان ثابته، حیوانه. اون وصف دومش هم در سایه حساب عدم ازلی درست میشود، پس موضوع ثابت میشود. توجه کردید؟ اگر دلیل اجتهادی داشته باشیم، اگر دلیل اجتهادی نه داشته باشیم که هر حیوان حرامه، اون موقع مثلا منعکس میشود، چنانکه از ظاهر کلمات برخی استفاده میشود که هر حیوانی حرامه الا ما خرج بالدلیل، مگر حیواناتی که انعام مثلا سلاسه باشد و اینا خارج شده، اون موقع میگیم که اصل میشود حرمت دیگه. میگیم هر حیوانه، از این حیوانات پاک بودنش هم که عیسی بعد از ازل میگه از اینها نیست، و ثابت میشود که این حیوان حرامه. پس اول رجوع میکنیم به دلیل چی؟ آقا اجتهادی. دلیل اجتهادی باید بگیم که ببینیم که میفرماید هر حیوان حلاله، اون موقع اثبات میشود این هم حلاله، از اون مستثنیاتی که حرامه اون از اون هم نیست، حکم میکنیم حلاله. اگر نه اصل عکسش را ما قائل شدیم که هر حیوان حرامه الا ما خرج بالدلیل، اون موقع چی میشود؟ اون موقع میگیم که این حیوان حرامه، چون این یه زمانی که خودش نبود داخل اون حلال ها که نبود، استصاب عدم اون وصف حلیت میکنیم، حیوان بودنش این هست، پس حکم میکنیم به حرمه. این جایست که دلیل اجتهادی داشته باشیم. اما مجتهد رفت و گشتید دلیل اجتهادی ندارد که هر حیوانی حلال است یا هر حیوانی حرام است، دلیل ندارد، دلیل اجتهادی ندارد، اون موقع چیکار میکنه؟ نوبت میرسد به چی آقا؟ به اصل عملی. باید ببینیم اینجا اصل عملی چه اصل عملی جاریه و اصل عملی موضوعی جاری بشود، یه نوبت به اصل عملی حکمی نمیرسد. اصل عملی موضوع چیه؟ حساب عدم تزکیه. اینجا جاری میشود یا نه؟ حساب عدم تزکیه جاری نمیشود، چون میدانم تزکیه میشود. پس نوبت میرسد به اصل حکمی. اصل حکمی چیه؟ کل شیء لکه حلال. توجه کردی چطور شد؟ پس اگر دلیل اجتهادی نداشتیم، نوبت میرسد به اصل عملی. اصل عملی که اینجا جاری میشود یا اصل موضوعی یا اصل حکمی. اگر موضوعی باشه نوبت به اصل حکمی نمیرسد، ولی اصل موضوعی استصحاب عدم تزکیه اینجا جاری نیست. چرا؟ چون میدانیم قابل تزکیه است. بس اون که جاری نشد، فقط شک میکنیم که حالا که تزکیه شد این حلاله یا حلال نیست. اون موقع چه جاری میشود؟ حساب حکمی، کل شیء لکه حلال. توجه فرمودید؟ پس حکم میکنیم به حلیت این حیوان. این بیانی است که خیلی ها پذیرفتن، آقای خویی و دیگران همین بیان پذیرفتن، گفتن حکم میکنیم به این حیوان چی از آقا؟ حلال گوشته، به خاطر اینکه نوبت میرسد به اصل عملی و اصل عملی موضوع اینجا جاری نیست، اصل عملی حکمی جاری است، اونم کل شیء لکه حلاله. توجه کردید؟ ولذا اگر یه حیوان اینطوری پیدا کردید که میدانید قابل تزکیه است ولی نمیدانید حلال گوشته یا حرام گوشته، اون موقع باید حکم کنید که اون حیوان چی است؟ آقا حلال گوشته، میشود خورد، هم پاکه هم حلال گوشته. توجه کردید؟ خب اینجا اشکال شد. اشکال کردن که آها یه وقت این حیوان حرام بود خوردنش. کی حرام بود خوردنش؟ اگر گفتید اون موقع زنده بود نمیشه خورد دیگه، اون موقع که از سرش نبریده بودن نمیشه زنده زنده بخورن، حرام بود دیگه. اون موقعی که حرام بود، زنده بود حرام بود، اون رو حساب میکنیم، همون حرمت رو حساب میکنیم. استصحاب که آمد یه نوبت به کلش این لکه حلال نمیرسن، چون استصحاب یقین درست میکنن. کلش این لکه حلال نه اصل عملی صرفه، اصل عملی محضه، ولی استصحاب نه اصل عملی محرزه. توجه فرمودید؟ یک نوع یقین در مقام عمل درست میکنن. خب کسی بگه آقا استصحاب میکنیم، اون حرمت اکل زمان حیاتش را حساب میکنیم. از این جواب دادن، گفتن که استصحاب اون حرمت اکل زمان حیاتش را نمیپذیریم. کی گفته حیوان زنده را نمیشه خورد؟ حیوان زنده اگر کوچیک باشه میشه خورد. مثلا بعضی ها ماهی های ریز را زنده زنده میخورن، حالا ممکنه جهت دوایی داشته باشه و البته گاهی هم در اون به اصطلاح نای میره، به جایی که برد مثلا مری میره، نای همونجا خفه میشه میمیره. این بوده در اخبار که یک کسی آمد اینا گرت بده این ماهی کوچیک را، رفت اون جای نفس، همونجا بیچاره مرد، تا برسن اینا مرد. بالاخره چی گفته حرامه؟ زنده زنده اینا میشد خورد. داره کردی؟ مثلا اولا ما حرمتش قبول نداریم، چنان که در ماهی های کوچک گفتن زنده زنده میشود خورد. و ثانیا اگرم بپذیریم که حرام بوده، موضوع عوض شده، اون موقع زنده بود الان مرده هست. شما میخواهید که حکم زنده را استصحاب کنید بر مرده، در استصحاب شرط بقای موضوع، موضوع عوض شده. اون حکم برای خودش موضوع داشت، حالا ممکنه جهتش همین بود که اذیت حیوان میشد، چون اذیت میشد مثلا حرام بود اون زنده زنده خوردن، ولانان که دیگه این زبهش کردن مرتب، این الان دیگه اذیت نیست، الان بخوریم که اذیت نمیشه به حیوان. بس اصلا ملاکش فرق میکنه، اون موقعی ملاک داشت، الان یه چیزی از موضوعی بس نمیشه اون حساب کرد. توجه فرمودید؟ اگر بفرمایید که ما استصحاب عدم تزکیه میکنیم، میگم در حال زنده بودن این مزکا نبود، هنوز که سرش نبریده بودن، همون عدم تسکیه رو الان حساب میکنیم، این را شهید صد اینطوری جواب میدن، میگن آقا تسکیه مال حیوان مرده است نه مال حیوان زنده. نمیشه به شما اون عدم تسکیه، اون موقع عدم تسکیه نبود. در قرآن هم میفرماید الا ما زکیتم، استثناء از حیوانات مرده است، ول منخنقه ول متردیه، حیوانی که یه جایی خفه شده، حیوانی که از یه جایی افتاده، از حیوانات مرده استثنا میکنه تزکیه را. تزکیه وصف حیوان مرده است، تزکیه و عدم تزکیه اصلا مربوط به حیوان زنده نیست. توجه کردید؟ بس استثناء عدم تزکیه ندارید، حالا سابقه نداره. توجه کردید؟ یک بیانی استاد سبحانی اینجا داره، میان که ما استصحاب عدم تزکیه رو اینطوری انجام میدیم، میگیم که دو نوع تزکیه داریم، یه تزکیه، یه قابلیت، یه قابلیت تزکیه برای طهارت داریم، یه قابلیت تزکیه برای حلیت داریم. در این حیوانی که میدانیم تزکیه میشود، تزکیه نسبت به طهارت را میدانیم، اما تزکیه نسبت به حلیت را که نمیدانیم. مثلا قابلیت دارد یا ندارد؟ قابلیت تزکیه برای طهارت را داشت، دارد، میدانیم، اما قابلیت تزکیه برای حلیت اون امر جدا کانه است، نمیدانید، توجه کردید؟ و رضا استصحاب اون عدم قابلیت میکنی. این بیان ایشون که ایشون قبول میکنه این بیان را، به نظر میرسد اینم قابل مناقشه است، برای اینکه ما دو نوع تزکیه که نداریم، تزکیه یه چیزه، چند جور تزکیه نداریم، این حیوان الان قابل تزکیه است. توجه کردی؟ شما فقط باید بگید که آیا گوشتش هم حلاله یا حلال نیست. چند نوع تزکیه، این خلاف ظاهر دلیل تزکیه یه چیزه و شما میدانید قابل تزکیه است. پس بنابراین با این بیان ظاهرا همون فرمایش صحیح است که اگر احراز تزکیه کردید دیگه اصل موضوعی عدم تزکیه اینجا جاری نمی شود و نوبت می رسد به اصل حکمی، یعنی مقتضای اصل حکمی هم اینجا حلیت طهارتش که می دانیم مقتضای اصل حکمی هم چی است؟ آقا حلیته، حکم می کنیم به حلیت حیوان. این خلاصه کلام در صورت ثانیه از شبهات حکمیه. حالا بقیه سوره انشاءالله بعدن. الحمدلله رب العالمین.